ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور همگی سروران و شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی. برنامه امروزمون اختصاص داره به آیات شریفه 21 به بعد سوره مدثر. عنایت دارید که در طی برنامه‌های اخیر پیرامون نحوه مبارزه و برخورد یکی از دشمنان سرسخت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه به نام ولید ابن مغیره که خداوند در سوره مدثر از او یاد می کند، بررسی و توضیح آیات مربوط به او رو در این برنامه ها داره. آیات از آیه 11 شروع شد که فرمود زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا. ای پیامبر، اون کسی رو که من به تنهایی خلقش کردم و یا هنگامی که او رو خلق کردم تنها و بیکس و نادار و ناتوان بود، او رو به من واگذار کن. اون کسی که همه امکانات در اختیار او قرار دادم، مال فراوان، فرزندان فراوان، مکنت و امکانات فراوان و همه اینها رو در راه دشمنی با ما به کار برد، یتم او ان ازید و طمع کرد که آن را اضافه کنند. و سپس فروردگار فرمود وقتی در برابر قرآن قرار گرفت، اون هم کسی که اظهار نظر او سرنوشت ساز بود برای تعیین تکلیف نحوه برخورد عرب با قرآن، اندیشید و فکر کرد و برنامه ریزی کرد و بعد هم اظهار نظر مستکبرانه و ناجوان مردانه سحر بودن قرآن رو بیان داشت. این سیر روحی و سیر فکری ولید را پروردگار در آیات 21 به بعد سوره مدثر بیان می‌فرماید ثم نظر. و سپس بعد از اینکه ولید فکر کرد و حسابگری کرد و به عبارت دیگر حد و حدود این اظهار نظر خودش رو سنجید و اینکه چه بگوید درباره قرآن که از یک سو مقبول بیفتد و از یک سو او رو به یک اظهار نظر سفیهانه و سطحی متهم نکنند، می‌فرماید بعد از بررسی همه اینها دقیقاً در قرآن تأمل کرد و سپس روی ترش کرد و اخم کرد، ثم عبس و بصر، و بعد هم پشت کرد و مستکبرانه به قرآن پشت کرد، ادبر و استکبر، و بعد هم گفت ان هاذا الا سحر یؤثر. لغت نظره رو در برنامه قبل به محضرتون عرض کردم، به طور فشرده تکرار میکنم. عرض شد که نظره به معنای نگاه کردنه، اما فرق نظره با رعا در این است که در نگاه کردن با دقت و تأمل و اندیشه نظر گفته می شود، ولی در رعا در نگاه کردن عادی به کار می ره. این مسئله به حدی کم کم در دقت و تأمل کردن به کار رفت که در کتاب های مثل مصباح اللغه نظر تو فی الامر رو مستقیماً به تدبر کردن معنا می کند. قضا نظر فیه یعنی تدبر فیه. اما در کتاب های امثال مفردات جناب راقب نظره رو دو معنا می کند. یک معنا معناییست که در میان عموم مردم و توده مردم هست که مترادف با رؤیت کردن و نگاه کردنه، و یک معنا معنای دقیقه که همون در میان خواص به کار میره به معنای تدبر کردن و فکر کردن. پس منو برای این ثم نظره یعنی سپس دقیقا اندیشید و در قرآن تأمل کرد و نگاه کرد.
اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال
انه فکر و قدر. او دقیقا فکر کرد و کار خودش رو حسابگری کرد و اگر قدره رو معنای اندازه گیری کردن ترجمه کنیم یعنی حدود و اندازه این اظهار نظر و آثار و تبعات او رو دقیقا اندیشید، پس مرگ بر او باد نسبت به این نحو حسابگری و اندازه گیری کردنش. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. و بعد فرمود ثم نظر. اکنون نوبت به فضا سازی اظهار نظرش میرسه. گفتیم ثم حرف عطف با یک فاصله و تراخی، لذا بعد از مدتی تأمل دقیقا اندیشید ثم عبس و بصر و بعد روی ترش کرد و در هم کشید. عبسه از همون ماده عبسه به معنای در هم فرو رفتن صورت و اخم کردنه. در مقایس اللغه اصل معنای این لغت رو به کراهت و خشکی در یک شی معنا میکنه و لذا عبس عبارت از گل خشکیده است و یا عذره خشکیده‌ای که در انتهای دم حیوانات می چسبد و خشک می شود، عبس گفته می شه. به روز خشک و گرم و یا به چهره در هم فرو رفته و عصبانی عبوس گفته می شه. بنابراین عبسه به معنای اظهار کراهت و ناراحتی با اخم کردن و روی ترش کردن گفته شده. پس این که می فرماید ثم عبسه یعنی بعد از اینکه دقیقاً در قرآن اندیشید، به جای اینکه چهره گشاده‌ای بر خود بگیرد و از این همه اعجاز و تأثیر و بلاغت و عمق نفوذ روحش شادمان بشود و حال انبساط به او دست بده، روی ترش میکنه و با یک حال نفرتی که این چیز جدیدی نیست، همون چیزهای قدیمی هاست که با یک جمع‌بندی و سر و صورت دادن زیباتری به ما عرضه کردند، اظهار ناراحتی و تنفر خودش رو با روی ترش کردن اظهار می کند. لذا می فرماید ثم نظر ثم عبس. این فضای روحی و ظاهری ولید رو به زیباترین وضعی برای ما ترسیم می کنه. اگر ثم نظر رو نمی فرمود و یک باره می فرمود ثم قتل کیف قدر ثم عبس، این همه زیبایی رو برای ما نشان نمی داد. چون این روی ترش کردن بعد از تأمل و دقت کردن، این نشانه یک نوع تفکر عالمانه است که او یک چهره عالمانه و حساب شده ای رو به خودش می گیری که اگر من روی ترش کردم و از قرآن اظهار نفرت کردم، این بی حساب نیست. منی که در ادبیات عرب آشنام، منی که در میان شعر و شعرا گشتم و معلقات سبعه رو همه ساله دیدم، اکنون به قرآن که می نگرم و بعد روی ترش می کنم، یعنی این چیز بی ارزش و بی قیمتیه. لذا به دنبال می فرماید ثم ادبر و استکبر.
فقدر ثم قتل
لغت بصره تقریبا قریب المعنای با عبسه هست. بصر از همون ماده بصر به معنای اخم کردن و روی ترش کردنه. ولی با این تفاوت که در این ماده یک نوع عجله کردن در آغاز عصبانیت دیده میشه. مثلا در کتاب لغت مقایس اللغه دو معنای محوری برای ماده بصر بیان میکنه. اولی عجله کردن قبل از موعده، لذا به طلب حاجت در غیر موعد تبصره گفته شده است، و یا به خرمای نرسیده و قبل از موعد چیدن رو بسر میگن. معنای دومی که برای این ماده بیان میکند اخم کردن و خشکی و از حرکت ایستادن. از اینجا معلوم میشه که وقتی میفرماید ثم عبس و بصر، در آیه هرچند به معنای اخم کردن ترجمه شده بصر، ولی فرق او با عبس در اینه که انسان عبوس به اون حالت عصبانی و ناراحتی گفته میشه که در جا عصبانی شده، اما بصور به مقدمه عصبانیت و اون مقدمه چینی اظهار ناراحتی و به عبارت دیگه به اون آغاز در هم فرو رفتن چهره گفته میشه. به این ترتیب ترکیب عبس و بصره در آیه این گونه معنا میشود که ولید بعد از اینکه در آیات قرآن دقیقاً بررسی کرد و نگاه کرد، اون هم با اون مقدمه چینی که در برنامه‌های قبل عرض کردم که به محضر مبارک رسول اکرم میرود و به او میگوید از آن اشعاری که برای دیگران میخوانی برای من هم بخوان، پیغمبر میفرماید این کلام وحی است و شعر نیست، میگوید هرچه هست برای من بخوان، و از زبان مبارک پیامبر اکرم و از نفس عمیق و نافذ رسول اکرم آیات حامیم سجده را میشنود و این آیات آنچنان در روح او تأثیر میگذارد که او بعد از شنیدن چند آیه پشت می کند و به منزل می رود و در رو به روی همه می بنده و منقلب می شه از آیات الهی، و علی رغم همه این اتمام و حجت ها اکنون این گونه اظهار نظر می کنه. این یک زمین چینی عجیب و فوق‌العاده‌ای رو بیان می کند برای اظهار نظر نهاییش. لذا می فرماید ثم نظر، او دقیقا در آیات قرآن فکر کرد و سپس با اخم کردن و اظهار عصبانیت و کراهت و بیزاری از آیات قرآن، این کراهت و اظهار ترشرویی خودش رو در آیات این گونه بیان می‌فرماید که ثم عبس و بصر. جناب راغب در مفردات تفاوت عبس و بصر رو این گونه بیان می‌کنه که می‌فرماید عبس یعنی اخم کردن و بصر یعنی قبل از هنگام و بدون مطالعه و بدون دلیل اظهار ناراحتی کردن. بنابراین ترکیب عبس و بصره این گونه می شود که ولید بعد از اینکه دقیقا فکر کرد، اول یک نگاه عالمانه و اخم مختصری کرد و سپس به طور جدی روی ترش کرد و پشت کرد و استکبار ورزید. پس ثم عبس و بصر یعنی سپس او بعد از فکر کردن زود هنگام روی ترش کرد و بعد هم به طور جدی اخم کرد و پشت کرد و استکبار ورزید.
اینه فکر و قد قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر
سپس پشت کرد و تکبر ورزید ثم ادبر و استکبر ادبره از ماده دبره گرفته شده و به معانی گوناگونی هم گفته شده. به معنای گذشتن، سپری شدن، مردن، پشت کسی قرار گرفتن، به دنبال کسی آمدن، این معانی رو در کتاب‌های لغت ذکر کردن. اما در کتاب مقایس اللغه که عرض کردم بنای این کتاب بر این است که معانی متعدد رو به یک معنای محوری برگردونه، معانی متعدد دبره رو به یک معنا برمیگردونه و اون معنای آخر و پایان و پشت هر چیزی در برابر مقابل و اول او. بعد شواهدی رو هم ذکر میکنه، مثلا میگوید به انگشت پشت پای پرندگان دابره گفته شده، یا دبر الحدیث یعنی روایت رو به دنبال دیگری و از اون نقل کرد. به این ترتیب وقتی که دبره به باب افعال بره می شود ادبار، یعنی پشت سر کسی قرار گرفتن یا پشت سر قرار دادن. در امور مادی و معنوی هم به کار میره. مثلا هنگامی که حضرت موسی علیه السلام عصا رو دید که با انداختن روی زمین به صورت اژدهای وحشتناکی شد، پشت کرد و ترسید و لذا می فرماید فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرن. در همین آیه مدنظری هم که در سوره مدثر داریم به همین معنا مناسب هست که ترجمه کنیم، یعنی به معنای پشت کردن با آیات الهی. مفوق پشت کردن یه وقت به صورت ظاهر معنا میشه که انسان پشتش را به چیزی بکند و مستکبرانه از او دور بشه، یا مراد پشت کردن با قلب و بی‌اعتنایی کردن با فکر و توجه به آیات الهی است. بنابراین ادبر عن به معنای اعرض عن یعنی اعراض کردن و بی‌اعتنایی کردن به چیزیه. بنابراین ثم ادبر یعنی سپس پشت کرد و استکبر یعنی استکبار ورزید و تکبر کرد با آیات الهی. تا برنامه دیگر و توفیق بیشتر با همگی عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله